بیشتر میشه. نشست و فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد. اون با این که یه سرایدار ساده بود و تو ساختمان پزشکان امید کار میکرد، نمیدونست بیماران بدحالی که هر روز به اونجا مراجعه میکنن و ببینه و به دعا کردن فقط اکتفا کنه. به فکرش رسید صندوق قرض الحسنه خانوادگیشون رو توسعه بده و به بیماران خاصی که مراجعه میکردن وام بده. مبلغ وام اوایل انقدری نبود، ولی کم کم برکت به کار آقای هاشمی هم راهش رو پیدا کرد و اون صندوق کوچیک تبدیل به یه بنگاه قرض الحسنه بزرگ شد که به خیلی از بیماران خاص وام میداد تا بتونن دوره درمان بیماریشون رو با خیال راحت تکمیل کنن. آقای هاشمی، ما از همینجا برای شما دعا میکنیم.
برگ دیگری از کارت دعوت ما، آشتی خورشید و ابر. شما به این میهمانی دعوتید. هنگام سلام فرشتگان، موسم اذان، رادیو تهران دعوت.
ساعت 20:32 است و میخوام به رسم شبهای گذشته تا جایی که تونستیم با مسئولان کمیته امداد امام خمینی در استان تهران ارتباط برقرار کنیم. امشب هم همون کار رو انجام دادیم. آقای قنبری پای صحبت ما هستن، رئیس کمیته امداد اداره شهید عباس بابایی، اداره مناطق 9 و 10 تهران. آقای قنبری خیلی خوش آمدید، نماز روزه شما قبول باشه.
سلام علیکم. منم از سلام ارادت دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون و آرزوی قبولی تئاتر باز در ماه سیام دارم و پیشاپیش تبریک میگم برازه با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مشتبه در خدمت شما هستم.
زنده باشید. من عنوان شما و حوزه کاری شما رو درست درس کردم؟
بله بله.
خواهش میکنم بفرمایید که در ماه مبارک رمضان کمیته امداد در مناطق 9 و 10 تهران چه کارهایی انجام داده برای رسیدگی به نیازمندان؟
بله، من جا داره ابتدا یه اشاره کنم به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص مواصلات و کمک مؤمنانه با توجه به شرایط فعلی که ما در حال حاضر داریم با وجود ویروس منحوس کرونا، که این فرمان باعث شد که این تهدید تبدیل به فرصتی بشه برای همبستگی، همدلی و ایثار ملت بزرگ ایران. در منطقه 9 و 10 ما تونستیم با کمک دستگاه اداریمون مثل نیرو مواطب بسیج نایه مقدار، آموزش پرورش شهرداری، مراکز نیکوکاریمون، گروه های جهادیمون، تونستیم قدم مثبت و موثری برداریم در راستای کمک به محرومی و نیازمندان منطقمون. در حال حاضر تونستیم کمک بکنیم، تعداد 10,000 غذای گرم توزیع داشتیم در قالب اطعام مهدوی تل همسفره، تعداد 1,750 سبد کالا که شامل مرغ و گوشت، برنج و ملزومات لازم برای تامین معیشت نیازمندان رو داشتیم. عرض کنم خدمت شما که برای شب میلاد کریم اهل بیت انشاءالله برای فردا شب پخت 2,500 غذای گرم و توزیع داریم در مرکز نیکوکاری مسجد جامع المهدیمون که انشاءالله انجام میشه، و برای روز شنبه تعداد 1,000 پست غذای گرم برای افطار احتیاطی توسط نیروی مقاومت بسیج نایب مقداد داریم انشاءالله برای مدرج و نیازمند منطقمون. ما هدف گذاری کردیم برای تهیه و توزیع سبد کالا حداقل برای تمام مدرجات تحت پوشش کمیته امداد منطقه 9 و 10 مون و حداقل 3 وعده غذای گرم برای افطارشون انشالله اگه انجام بشه.
بعد دست مریضات خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم آقای قنبری.
من اینجا جای تشکر کنم گروه جهادیات انصافا کنار ما بودن، یار ما بودن و امسال ماه رمضان ما با سالهای قبل خیلی فرق میکنه و تونستیم یک ایثار بزرگ و یک همدلی بزرگی رو با تمام گروه های جهادی در سندرکاران و ادارات منطقه هم داشته باشیم در خدمت محرومان منطقه.
انشالله که خیره و به کار خیرتون هم انشالله بیش از گذشته ادامه میدید.
با دعای خیر شما.
ممنون آقای قنبری، رئیس کمیته امداد اداره مناطق 9 و 10 تهران. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. شما صدا.
Thank you. قلب خدایم و خدا آن من است، هر سوش مجویی که در جان من است. سلطان منم و غلط نمایم به شما، گویم که کسی هست که سلطان من است. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچون ما مجنون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته ی خورشید خوش بیچون است.
دعوت.
افطار به افطار و سحر به سحر، نان و نمک من را شریک می شویم به رسم همدلی و مواسات بر سر سفره تهران. پویش مردمی سفره تهران به همت شبکه رادیویی تهران. با صاحب دلان تهرانی به همیاری نیازمندان آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا می روید. سفره تهران، سفره تهران.
برای حمایت از آبرومندان آسیب دیده از کرونا، شما هم میتونید به پویش مردمی سفره تهران ملحق بشید و هر مبلغی که در توانتون بود رو به کد دستوری 3780394 مربع ارسال کنید و خیرش رو ببینید در همین ماه مبارک رمضان. اما بشینیم پای صحبت‌های آقای محمد نصرآبادی، کارشناس مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حالتون خوب باشه انشالله، مخصوصا تو ایام کرونایی که هنوزم ادامه داره متاسفانه. قرار من با خودم این شد که تو ماه مبارک رمضان بهترین خودم باشم و به خاطر اینکه این بهترین خودم بودن رو فهمی ازش داشته باشم، یک لیستی از خوبها و بدهای خودم سعی کردم که تهیه بکنم. منت گذاشتن این سری رفقا که همراهی کردن و با هم دیگه توی این مسیر داریم قدم میزنیم. من به ذهنم میرسه که خوب و بد هم خطکش و معیار ثابت دارن، یعنی اینجوری نیستش که همه چیز نسبی باشه، اینطوری نباشه که به هر صورت یه کاری اصلا در واقع در حوزه خوبها به طور کلی گنجیده نشود یا برعکس. حتما یک دسته ای از کارها داریم، یک مرز و یک به قول معروف محور مختصات داریم که نقطه صفر هست. بالای اون مثبت به حساب میاد و خوب به حساب میاد، پایینش منفی و بد به حساب میاد. اما واقعیت این هستش که اندازه خوبها نسبت به همدیگه متفاوته، بدها نسبت به همدیگه متفاوته. خوب و خوبتر داریم، بد و بدتر داریم. اما اگر کسی مثلا فرض کنید که 10 تا بدی داشته، من اگر 10 تا بدی داشتم حالا شدم مثلا 8 تا بدی یا 9 تا بدی یا اصلا یه دونه بدی دارم، نمیتونم بگم خوب شدم، میتونم بگم بهتر از قبل شدم. بدی هام به این معنا که بدی هام کم شده، ولی هنوز خوب نشدم. این یه واقعیت. یعنی ما اندازه و جایگاه خوبت اون رو یکی از اتفاقایی که باید بیفته این هستش که بتوانیم با خوبها و یا خدا نکرده بدها مقایسه بکنیم. یه شاخص های اینطوری هست. خدا وقتی که میخواد تعریف بکنه صراط مستقیم و اتفاق خوب رو در مقابل اتفاقهای ناپسند، میگه که صراط الذین انعمت علیهم، یعنی با یک شاخص انسانی از جنس خودمون، کسانی که خدا بهشون نعمت داره و اینا نشانه هایی دارند راه مستقیم و راه رستگاری و راه خوشبختی رو در واقع معرفی میکنه. اینطوری که باشه، اون وقت مثلا وقتی که من ممکن است در یک اوقاتی از شرایط جسمی، ذهنی و زندگی خودم خیلی هم ناراضی باشم، میتوانم اگر یک شاخص مقایسه‌ای داشته باشم، مثلا با یک کسی که نواقصی ناگزیر و حالا بعضا مثلا مادرزاد یا در اثر اتفاقاتی که تو زندگی براش رخ داده نواقصی در جسمش یا ذهنش رخ داده، این میتونه حتما به من کمک بکنه که جایگاه سلامتی خودم رو لااقل نسبت به اون درک بکنم. به این راحتی نگم که من هیچ خوبی از جنس سلامتی ندارم. میدونید چه میخوام عرض کنم؟ اون وقت نسبتم با اون که مشخص شد احتمالاً خیلی راحت‌تر از اونم بتونم یه جایی که کمکی دستم برمیاد براش دستگیری بکنم و بهش کمک کنم. مواظب دلمون باشیم.
امشب تا این لحظه پای سفرمون برای ما گفتید که به غیر از دعا کردن در حق بیماران بیماری‌های سخت چه کار دیگه‌ای براشون انجام دادید یا میتونید انجام بدید. ما حرف‌های خوب شما رو پایین سفره خوندیم و از شما باز هم چیزهای تازه یاد گرفتیم. خانم مونا سمیعی از تهران پارس هم سفره چند شب ما، البته دیشب تشریف نداشتن، گفتن که نماز روزتون قبول باشه. خانم شوقی، من گفتگوی شما رو با آقای هوشنگی خیری که از بیماران بیماری های سخت حمایت می کردن شنیدم. می خوام بگم که اتفاقا برادر من هم تحت حمایت همین مجمع خیرینه. خواستم از طریق برنامه شما پای سفرتون ازشون تشکر کنم و بگم که برای ما حضورشون قوت قلبه. آقای علیرضا تاجبخش از راه آهن گفتن که شاید بهترین کاری که میتونیم بعد از دعا بکنیم در حق بیماران بیماری های سخت اینه که فضای شادی رو براشون فراهم کنیم، غمی به دلشون اضافه نکنیم. گاهی وقتا اصلا وانمود کنیم که نمیدونیم اونها دچار مریضی هستن که تا آخر عمرشون باهاش دست به گریبانن. خانواده اعتمادی به تازگی پدر خودشون رو به علت ابتلا به بیماری کرونا از دست دادن. حالا چند روز به مراسم 40 این پدر مونده و از اونجایی که توی این اوضاع نمیشه مراسمی گرفت، آقا محمد پسر بزرگتر این خانواده پیشنهاد داده با هزینه مراسم 40 اون مرحوم داروهای لازم رو برای چند بیمار سرطانی تهیه کنن و کمی کمک خرج اونها باشن. همه خانواده هم موافقت کردن تا اینطوری هم خیرش به بیماران سرطانی برسه، هم روح پدرشون که همیشه دست به خیر بوده بیشتر آروم بگیره. خدایا چقدر خوبه که آدم ها رو جوری آفریدی که حتی در اوج غمهای خودشون هم میتونن به غم دیگران فکر کنن و برای حل مشکلشون کاری انجام بدن. تو قلب آدم ها رو زیبا آفریدی، پس کمک کن تا این قلب رو آلوده نکنیم و بتونیم برای همدیگه مفید باشیم. ممنونم که مهربونی و آدم ها رو هم مهربون خلق کردی. سفره افطار امشبمون رو جمع میکنیم. ممنونیم از شما هم سفره عزیز. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
عدل معي آياتي.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
اینه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
اینا انزلناه فی لیلت مبارکت اینا کننا منذرین.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
شهر آماده.
سلام. این که شما سالهاست سرما نخوردین، این که ورزشکار و حرفه‌ای هستین، این که نترس و شجاع هستین، این که زبر و زرنگ و هوشیارین خیلی خوبه، اما ایمنی مسئله ایست مربوط به همه. لطفاً مجله شهر آماده رو بشنوید.
راه اندازی شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. شبکه رادیوی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
آقا بفرمایید که از سیل چی میدونید؟
از سیل یه چیزیه که مال طبیعت بارانه دیگه، میباره، سیل را میاندازه، هم سود داره هم ضرر داره، خسار به رودخونه و طبیعت میزنه. خب برای کشاورزی هم سود زیادی داره، آبا فراوان میشه،
سدها پر میشه.
سدها پر میشه، بله، به هر حال خیلی مفیده دیگه.
البته اگر که هدایت نشه،
هدایت نشه کشاورزی ها زندگی مردم رو زیر رو میکنه، خراب میکنه.
چطور میشه جلوی سیل رو گرفت؟ چطور میشه به قول شما حالا هدایتش کرد، مدیریتش کرد؟
میشه کانال زد، جلو سیل بند زد، جلویش رو راحت گرفت. میشه
تهران اگر سیلی اتفاق بیفته چطور میشه جلوش رو گرفت؟
میشه بازم سیل بند بزنی، کانال بزنی، از این بتونای حاضری بذاری جلوش که سیل نتونه نفوذ کنه. اگر درست جلوش نگیری خب ناگهانی تو خواب مردمو سیل میبره دیگه.
حواسمون باشه که ساخت و سازهای غیر مجاز میتونه بله بسیار کمک بکنه به اینکه خسارات زیادی وارد بشه.
میاره بعد درختاره که میبرن باعث فرسودگی زمین میشه.
شش گیاهی اگر نباشه اون هم داستان.
این مشکلاتو پیش میاد. حالا دیگه
که شاهد سیلی در تهران و در کل کشورمون نباشیم دیگه انشالله.
هیچ وقت با مدیریت. با مدیریت ها، دولتی ها، مسئولین دولت باشه.
انشالله. سپاسگزارم.
به نام خدا. با سلام خدمت شهروندان عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. در خدمت شما هستم امروز و میخوام به شما بگم که در مقابله با مخاطره‌ای به نام سیل ما چه کارهایی از دستمون برمیاد. همونطور که میدونین برای همه مخاطرات پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی اول از همه اولین کاری که ما باید انجام بدیم در شرایط عادی این هست که خودمون رو از این مخاطره دور نگه داریم، کاری بکنیم که این مخاطره اتفاق نیفته. خب حالا چی کار میتونیم بکنیم که سیل اتفاق نیفته؟ اول از همه این هست که پوشش گیاهی اطرافمون رو از بین نبریم. پوشش گیاهی دامنه کوه‌ها، دشت‌ها رو از بین نبریم. اینها خیلی کمک می‌کنن به اینکه جذب آب باران در خاک بیشتر بشه و مانع از شدت گرفتن آب جاری میشن و مانع از این میشن که سیلاب‌ها به راه بیفتن. کار دیگه‌ای که باید بکنیم اینه که بشناسیم حریم رودها و رودخانه‌ها رو و بدونیم که توی این مناطق به هیچ وجه نباید سازه‌ای ساخته بشه، چه از نظر زیرساخت‌ها و تأسیسات، چه از نظر مناطق مسکونی یا حتی آغل یا محل نگهداری حیوانات و دام. برای اینکه مناطق مناسبی رو انتخاب بکنیم، قطعاً توی جاهایی که سیلگیر هست مناطق مرتفع‌تر، مناطق مناسب‌تری هستن برای استقرار تأسیسات و منازل مسکونی. حواسمون باشه توی مسیر آب، حالا این مسیر آب چه مسیرهای آب شهری، جویها و مسیلها باشه، چه رودخانه‌ها باشه، هیچ گونه زباله‌ای رو نریزیم. چه زباله‌های کوچیک، چه زباله‌های بزرگ، همه اینها میتونن با جمع شدنشون توی یک نقطه ایجاد راه بندون برای آب بکنن و باعث بشن که زمانی که بارندگی افزایش پیدا میکنه اون آب بند بسته بشه و مناطق اطرافش دچار سیل گرفتگی بشن. راهکار دیگه این هست که اگر میدونیم که جریان رودخانه‌ای که از نزدیکی ما میگذره ممکنه زیاد بشه، یه حد فاصلی رو بین اون محلی که برای سکونت انتخاب کردیم تا اون منطقه سیل بند ایجاد بکنیم، یعنی دیواره ای ایجاد بکنیم برای اینکه آب اگر هم سطحش بالاتر اومد وارد مناطق مسکونی نشه. اینها اقداماتی هست که ما از قبل میتونیم برای پیشگیری از سیل انجام بدیم.
فرانچسکا، یه پیشنهاد بهت میدم که نتونی رد کنی. جونت در مقابل سهمه. روغن و مایونز بازار ایران.
قربان، نشدنیه.
دیگه چرا؟
قربان، بازم میخاطر تبرک. آخه همه روغنهای تبرک از دانه های آفتابگردان غیر تراریخته تهیه میشن. تازه از همین روغنهای غیر تراریخته برای تولید سسای مایونز تبرک هم استفاده میشه. قربان، اما طور که قبلا خدمتتون گفته بودم، مردم ایران به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن. برای همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکو، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جا به جا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی، مستقیم رادیو تهران. اینجا رادیو تاکسی رادیو تهران. تاکسی رانان و تاکسی سواران، سلام، روزتون بخیر. اما در این لحظه باز هم از رادیو تاکسی رادیو تهران ارتباطمون برقرار شده با یکی از رانندگان زحمتکش تاکسی در شهر تهران، اما این بار یکی از بانوان تاکسی ران. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمتتون خانم عباسی.
سلام، روز شما بخیر.
خانم عباسی، شما در کدام قسمت از تاکسی رانی شهر تهران مشغول فعالیت هستید و چند ساله به این شغل شریف مشغولین؟
نزدیک 13 ساله و در منطقه یک حدود بلوار ارتش.
بسیار عالی، در محدوده بلوار ارتش مشغول تاکسی رانی هستین. خانم عباسی، این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا شما چه نکات بهداشتی رو رعایت میکنین؟
ما ماسک میزنم، دستکش استفاده میکنم. تقریبا هر سفر که میرم و برمیگردم سعی میکنم مواد ضد عفونی کننده مخصوص سوسو رو در کل ماشین استفاده کنم و همین کارا رو میکنم دیگه.
مسافران چطور خانم عباسی؟ مسافران هم رعایت میکنن یا چه نکاتی رو بیشتر دیدین که رعایت بشه از سوی مسافران؟
مسافران بیشتر رعایت میکنن، همه ماسک دارن، دستکش دارن و اینکه همکاری میکنن برای پرداخت الکترونیک و اینکه پول نقد از مسافران سعی میکنیم نگیریم و اونا هم با ما همکاری میکنن، چون یه مقدار برای بعضیشون سخته، بعضیشون امکاناتشون ندارن، ما امکانات اینکه بتونیم بچه نقد نگیریم از اونا بعضی وقتا نداریم، بنابراین اونا هم با ما همکاری میکنن.
بله خب خدا رو شکر، چون بعضی از همکاران شما شکوه داشتن از شهروندان که اونجوری که باید شاید رعایت نمیکنن. این خوبه که مسافرانی که، یعنی خبر خوبیه که میبینیم مسافرانی که شما باهاشون در ارتباط بودین بیشتر رعایت میکردن. اما خانم عباسی، کدوم یکی از عادتهایی که این روزها شما به اون مشغولید در مبارزه با شیوع کرونا فکر میکنید بعد از تمام شدن داستان کرونا هم با شما خواهد ماند؟
پرداخت الکترونیک خیلی خوبه.
بله.
چون مسئله پول نقد یه مقدار اصلا از نظر هم بهداشتی هم از لحاظ اینکه پول خود.
بله.
یعنی اسکناس ریز یا همون سکه ریز کلن یه مقدار سخت هم تهیهش برای ما هم برای مسافرها. برای پرداخت کامل مثلا کرایه، فرض کنید مثلا کرایه ما مبلغش 2100 تومنه، وقتی میخوان 100 تومن رو پرداخت کنن هم برای ما سخت میشه هم برای ما مجبوریم مثلا 900 تومن به اونا برگردونیم یا اونا مجبورن 100 تومن پیدا کنن توی کیفشون به ما بخوان بدن برای کرایه. این که خیلی خوبه و اگه ادامه داشته باشه خیلی خوبه. کلا از سر نظافتی هم روی مسئله ماشین و بهداشت خیلی تاثیر داشته و دوست دارم که بعد از اینم، با توجه که من خانومم یک کمی هم وسواس دارم، دوست دارم که بعد از این اتفاق یا حادثه‌ای که پیش اومده و همه رو درگیر کرده بهداشت این مقدار رعایت بشه، حالا نه به این شدت ولی یه مقدار رعایت بشه خیلی خوبه،
بیشتر از قبل،
چون ماشین ما ماشین عمومیه و خیلی مسافر میشینه پیاده بشه وقتی میبینم ماشین تمیزه و یه مقدار نظافت رعایت میشه هم از طرف اونا هم از طرف ما خیلی پسندیده است.
بسیار علی. و پیشنهاد شما به مسافران تاکسی های شهر تهران در این روزها چیه؟ پیشنهادتون اینه که چه نکاتی رو بیشتر رعایت کنن؟
پیشنهاد من همین نکاتی که عرض کردم خدمتتون، بهداشت، حالا بعد از این ماسک و دستکش که حالا ما خیلی دیگه الان به خاطر این مسئله خیلی رعایت کنیم، ولی بعدش هم بهداشت و پرداخت الکترونیک، هر دوتاش خیلی خوبه.
انشالله که ادامه پیدا کنه این عادات خوب و اینکه شاهد بهداشت بیشتری باشیم در سطح تاکسی های شهر تهران، همینطور از سوی مسافران، نه فقط در این روزها بلکه برای همیشه. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین و فرصتی که برای گفتگو گذاشتین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنون که امروز هم با رادیو تاکسی رادیو تهران همراه ما بودید و امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
آغاز فعالیت بیمارستان‌های سفید برای خدمت به بیمار